ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا. روسیه طرح متقابل اروپا برای پایان دادن جنگ اوکراین را غیر سازنده خواند. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه با همتای فرانسویش دیدار می کند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای یک دیدار رسمی وارد اسلام‌آباد شد. کاخ کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که طرح پیشنهادی اروپا در برابر طرح 28 ماده آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین غیر سازنده است و برای روسیه قابل قبول نیست. در نشست ژنو که روز یکشنبه با شرکت نمایندگان ارشد آمریکا، اروپا و اوکراین برگزار شد، نمایندگان اروپایی پیشنویس طرح مکملی را ارائه کردند که جزئیات آن هنوز منتشر نشده است. دونالد ترامپ هم پس از مذاکرات مقام‌های آمریکایی و اوکراینی در ژنو گفت شاید اتفاق خوبی در راه باشد. پس از یک روز گفتگوهای فشرده در ژنو، مقام‌های آمریکایی به امکان دستیابی به پیشرفت در مسیر پایان دادن به جنگ خوشبین‌تر شدند و مذاکرات فنی همچنان ادامه دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از مذاکرات ژنو از برداشته شدن گام‌های مهم در این مذاکرات استقبال کرد، اما تأکید کرد که برای پایان دادن به جنگ همچنان به تلاش‌های بیشتری نیاز است. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده ژان نوئل بارو وزیر خارجه آن کشور قرار است روز چهارشنبه در پاریس با عباس عراقچی همتای ایرانی خود دیدار کند. مسائل دو جانبه و منطقه‌ای و برنامه هسته ایران در دستور کار این دیدار است. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده که این فرصتی برای آن کشور خواهد بود تا از ایران بخواهد به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند و همکاری با این نهاد را به سرعت اثر بگیرد. وزیران خارجه دو کشور همچنین درباره سرنوشت دو شهروند فرانسوی که پس از آزادی اجازه خروج از ایران را ندارند گفتگو خواهند کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته است در این دیدار آقای عراقچی درباره وضعیت مهدی اسفندیاری با مقامات فرانسوی گفتگو خواهد کرد. مهدی اسفندیاری دانشجوی ایرانی چند ماه پیش به دلیل یادداشت‌های ضد اسرائیلی در رسانه‌های اجتماعی دستگیر و چند هفته پیش به طور مشروط آزاد شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد اسلام‌آباد شد. آقای لاریجانی قرار است با مقامات ارشد پاکستان درباره روابط دو جانبه و شرایط منطقه گفتگو کند. او پس از ورود به اسلام‌آباد روابط ایران و پاکستان را تاریخی خواند و گفت دو کشور می‌توانند به صلح منطقه کمک کنند.
روابط ایران و پاکستان هم روابط عمیق از گذشته بوده و تاریخی است و امروز هم در شرایط متحول منطقه ایران و پاکستان همکاری‌هاشون در زمینه‌های مختلف میتونه به آرامش و صلح منطقه
کمک کنه. به رغم این سخنان علی لاریجانی، در سالهای گذشته دو کشور روابط پرتنشی داشتند و درگیری‌های مرزی تا کنون ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. تهران پاکستان را به حمایت از گروه‌های بلوچ مخالف جمهوری اسلامی متهم می‌کند و در مقابل اسلام‌آباد نیز می‌گوید ایران چندین بار به خاک آن کشور تجاوز کرده است. صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران وضع هوا در سازمان هواشناسی ایران نسبت به ورود کشور به شرایط بحران آلودگی هوا هشدار داد. به گفته او چنانچه تصمیم‌های درستی در مورد کاهش آلنده‌های ثابت و متحرک گرفته نشود، شاخص آلودگی هوا ممکن است در برخی مناطق به بالای 200 برسد که بیانگر شرایط بحران است. روز دوشنبه شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق تهران به بالای 190 رسید. بر اساس معیارهای بین‌المللی شاخص آلودگی بین 51 تا 100 قابل قبول و کمتر از 50 پاک ارزیابی می شود. به دنبال افزایش میزان آلودگی هوا و با تصمیم کارگروه اضطراری در این زمینه، مدارس و دانشگاه‌های استان تهران و استان‌های یزد، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و البرز غیر حضوری شدند. مدارس در استان قزوین هم تعطیل هستند. محمد رسولوف فیلمساز ایرانی به نمایش فیلم دانه انجیر معابد در یک جشنواره اسرائیلی اعتراض کرد و گفت که از این اقدام عمیقا خشمگین است. آقای رسولوف روز دوشنبه در پستی اینستاگرامی نوشت که از طریق شبکه‌های اجتماعی از نمایش فیلم خود باخبر شده و گرچه حقوق نمایش این فیلم به شرکت‌های پخش بین‌المللی واگذار شده، اما از نمایش فیلمش در جایی که سیاستمدارانش مردم ایران را با بمب و موشک هدف قرار دادند عمیقا خشمگین است. پس از انتشار پست محمد رسولوف، رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی نیز واکنش تندی به این رویداد نشان داده بودند. و اما یک گزارش مشترک به وسیله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و دفتر زنان این سازمان که امروز در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان منتشر شد، از کشته شدن حدود 50,000 زن و دختر در جهان در سال گذشته میلادی به دست شریک زندگی یا اعضای خانوادهشان خبر داده است. جزئیات بیشتر از الهه روان شد.
همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، گزارش مشترک دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و دفتر زنان این سازمان جهانی از عدم هر پیشرفتی در جلوگیری از آنچه زن کشی در جهان مینامد خبر داده و مینویسد که همچنان ده ها هزار زن قربانی زن کشی ها هستند و هیچ نشانه هم از بهبود اوضاع در این زمینه دیده نمی شود. سال گذشته قتل عمد جان 83,000 زن و دختر را گرفت. 60% یعنی 50,000 زن به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده خود کشته شدند. تقریبا هر 10 دقیقه یک دختر یا زن. در مقابل اما مقایسه در سال گذشته نشان می دهد که فقط 11% از قتل مردان شامل این شرایط بوده است. جان براندولینو، سرپرست اجرایی دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می گوید خانه برای تعداد زیادی از زنان و دختران در سراسر جهان مکان خطرناک و گاه مرگباریست. او تاکید می کند که در گزارش امسال صریحاً بر نیاز به راهکارهای پیشگیری بیشتر و واکنش‌های قضایی مؤثرتر در مقابله با زنکشی تاکید شده است. سارا هندریکس، مدیر بخش سیاست‌گذاری دفتر زنان سازمان ملل متحد هم میگوید پدیده زنکشی ناگهانی نیست و اغلب با یک رفتار کنترل کننده، تهدید و آزار شروع می شود، از جمله در فضای مجازی. کمپین 16 روزه سازمان ملل متحد امسال به اینکه خشونت دیجیتال معمولاً به فضای آنلاین بسنده نمی کند اشاره می کند و می افزاید این خشونت می تواند در دنیای واقعی بدتر هم بشود و حتی به زنکشی بدل شود. سارا هندریکس میگوید هر زن و دختری حق دارد در زندگی خود امنیت را احساس و لمس کند و این نیاز به مداخله زود هنگام نهادها دارد. باید از این قتل‌ها به طرق مختلف جلوگیری کرد. قوانینی باید اجرا شوند که از خشونت آفلاین یا آنلاین پیش از رسیدن به خشونت‌های منجر به مرگ پیشگیری کنند و باید خشونتگر را پاسخگو کنند. برآوردها نشان داده که بالاترین نرخ زنکشی به وسیله شریک زندگی یا عضوی از خانواده در قاره آفریقا گریبانگیر 3 زن در هر 100,000، در قاره آمریکا 1.5، اقیانوسیه 1.4، آسیا 7 و اروپا 5 بوده است. زنکشی در خارج از خانه هم رخ می‌دهد، اما آمار در این زمینه محدود و نارساست. دو دفتر زنان و جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌گویند برای برطرف کردن این شکاف، همکاری نزدیک کشورها برای بهبود دسترسی به داده‌ها برای ارزیابی دقیق و حمایت از واکنش‌های مؤثر به این مسئله امری حیاتی است.
گزارش سازمان ملل در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، الهه روان شد، گزارش می‌داد. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، اعلام کرده است که چندین افسر ارشد این کشور به دلیل ناتوانی در جلوگیری از حملات گروه افراطی حماس در 7 اکتبر سال 2023 برکنار شدند. به گفته او، پس از انجام تحقیقات تعدادی از فرماندهان ارشد به دلیل ناتوانی در حفاظت از غیر نظامیان اسرائیلی برکنار و شماری دیگر توبیخ شدند. آخرین اقدامات انضباطی در حالی صورت می‌گیرد که مقامات اسرائیلی با فشار فزاینده عمومی در مورد پاسخگویی به شکست‌هایی که منجر به حمله شد روبرو هستند. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود.